بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك حضرت صادق علیه السلام در سه واقعیت قمر بنی هاشم علیه السلام رو معرفی میکنه. قبل از این که از زبان الهی امام ششم این سه حقیقت رو بشنوید، توجه شما رو به یک معنا لازم جلب کنم و اون این است که قمر بنی هاشم علیه السلام مدت عمر مبارکشون در این دنیا 33 سال بود. اگر روز شروع تکلیف مردان پایان 15 سالگی باشه، چه مقدار قمر بنی هاشم در گردونه با عظمت تکلیف بودند؟ 18 سال. در این 18 سال ایشون محضر 3 معلم الهی رو، البته با اضافه کردن یه مقدار از عمر غیر تکلیفیشون به این 18 سال، اول محضر حضرت مولا الموحدین امام عاشقان اسوه عارفان و چراغ هدایت حق و ولی مردم مؤمن حضرت امیر المؤمنین علیه السلام. چند سالی هم محضر مبارک حضرت مجتبی و مدتی هم تا روز عاشورا محضر با برکت حضرت سید الشهدا علیه السلام. خیلی آرام داشتیم که 23 سال رسالت پیغمبر رو دید. میدن کل ایام امامت امیر المؤمنین رو هم دیدن، امامت حضرت مجتبی رو هم دیدن، با امامت حضرت سید الشهدا هم هم عصر بودن، اما به اندازه یک ارزن بویی از انسانیت به مشام اونها نخورد. علتش هم قرآن مجید میگه نخواستم همین. این خواستن و نخواستن خیلی مهم. شما اگر در زندگی مردم توجه بکنید میبینید تحقق برنامه ها یا عدم تحققش به وسیله خود مردم، تکیه داده میشه به خواستن و نخواستن. به یکی میگین چرا نماز نمیخونی؟ میگه نمیخوام. چرا روزه نمیگیری؟ نمیخوام. چرا در مجلس نور و مجلس علم و مجلس معرفت حاضر نمیشی؟ نمیخوام. البته تعبیر دیگرش به فرموده امام ششم عشق و نفرت. علت این عشق و نفرت یا علت این خواستن و نخواستن همه جام نفهمی و جهل نیست. اینجا باید به جناب حافظ بگیم که اگر زنده بودی وادارت میکردیم این شعر رو عوض بکنی. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. مای بلعم باورا حقیقت رو ندیده بود که ره افسانه زد. مگه معاویه حقیقت رو ندیده بود که ره افسانه زد؟ مگه عموی پیغمبر حقیقت رو ندیده بود که ره افسانه زد؟ مگه بعضی از وکلای ائمه خودمون حقیقت رو ندیدن که ره افسانه زدن؟ همه جا که علت ره افسانه زدن ندیدن حقیقت و درک نکردن حقیقت نیست. خیلی چیزا حرمتش برای خود ما ثابته، اما در عین ثابت بودن ره افسانه میزنی. ثابت نیست. اینایی که تو مملکت ما از بیت المال می دوزن، از خونه های مردم می دوزن، از حق مردم می دوزن، اینا نمی دونن، حقیقت رو ندیدن. حقیقت چیه؟ ملک شما که برای شما از طریق مشروع به دست آمده این حقیقته. شما شب خوابی از دیوار میاد بالا جمع میکنه میبره، میدونه که این بیت المال مسلموناست، میدونه که این زمین حقش نیست، میدونه که این فرش حقش نیست، میدونه که این مقام حقش نیست، میبره. اینا دیگه دوزتر از دوزدان خونه ها در تاریکی شبن. اونی که تو تاریکی شب میدوزه میدونه و میدوزه 1,000,000 میبره. اونی که روز روشن وا میبنده و 200,000,000-300,000,000 میبره، این میدونه و میبره و از 300,000 دزد شبانه دزدتره. چرا جنگ 72 ملت همه را عذر بگذاریم؟ جنگ یزید با حضرت سید الشهدا جنگ قابل عذر، جنگ معاویه با امیرالمؤمنین جنگ قابل عذر. چه دلیل متقنی عایشه به ما ارائه داد برای جنگ جمل؟ چه دلیل شرعی؟ عذر شعار عایشه این بود که علی عثمانو کشته، امیرالمومنین اون رو از خونه بیرون نیامد، امیرالمومنین اون رو به حسن و حسین فرمود عثمان محاصره است، براش آب ببرید نون ببرید. این جمله در دنیا از علی معروفه که نکشینشون خلیفه کشی باب میشه. بذارید یه جور دیگه اصلاح بکنیم. حالا جنگ این زن با امام زمان، با ولی عصر و با حجت خدا عذره؟ چه عذری داره ایشون؟ در پیشگاه مردم جهان و مردم شیعه که عذری نداره، در پیشگاه خدا هم عذری نخواهد داشت. مگه اینکه آخوندای اهل تسنن با 1,000,000 تن سیریشوم یه عذری رو بچسبونن؟ ولی چه عذری داره ایشون؟ عایشه نزدیک 50,000 نفر رو بیگناه به کشتن داد. پیش زنانی که بیشوهر شدن چه عذری داد؟ پیش بچه هایی که یتیم شدن چه عذری داد؟ عذر چی؟ جنگ 72 ملت همه را عذر بنه یعنی چی؟ یعنی نفهمیدن؟ اگه اینجوری باشه که پس ما هیچ عاقلی در دنیا نداریم الا قلیلی از عباد خدا که اون طرف قرار گرفتن، بقیه همه احمق و جاهل و نفهم. و حتما پروردگار و عالمم روز قیامت عذر احمق و جاهل و نفهم و قبول میکنه، میگه عقلم قد نمیداد بفهمم این کار زشته، اونم تندی قبول میکنه و روی ملاک باید قیامت در هفت طبقه جهنم رو قفل کنن و جبرئیلم بره یه فوت بکنه آتیش خاموش بشه و یزید و امام حسین، معاویه و علی ابن ابی طالب، پیغمبر و عایشه، موسی و فرعون دست به هم دیگه بدن تو محشر و آشتی کنن و با هم برن بهشت. اینجوری باشه ما همین الان دیگه باید هم منبر بیایم پایین و فاتحه قرآن رو بخونیم و در حلال و حرام هم ببندیم و عقل رو هم از اون حیثیت خودش بندازیم، بگیم عقل بی عقل، همه نفر، همه معصوم. میدونست که موسی بن جعفر امام هفتمه، همه چیشم به حضرت مراجعه میکرد، واقعا هم امام هفتم به او اطمینان پیدا کرد، بعدم ورقه دستش داد، مهر کرد که تو در فلان شهر وکیل منی، سهم اماما، خمسا، زکاتا، انفاقها رو همه رو می بردن به وکیل امام می دادن. وقتی خبر شهادت موسی بن جعفر منتشر شد، پولا رو حساب می کرد، می دید 500,000 دینار طلاس، حقم اینه که به امام بعدی بده. یه نگاه به پسره می کرد، یه نگاه به دختره می کرد، می گفت خب پسرمون که خونه نداره، دخترمون که خونه نداره، خودمون که یه باغ با صفا نداریم. 500,000 دینار رو میبرد خونه میکرد و مغازه میکرد و زمین میکرد و دختره رو شوهر میداد و پسره رو خونه دار میکرد، و بعدم هر کی میومد میگفت امام بعد موسی بن جعفر کیه، میگفت بعد موسی بن جعفر امامی وجود نداره. این حقیقت رو نمیدونسته، همه جا جهله، یا اینجا پای دلاره که دین رو به باد داد و باعث انکار امام بعد شد و حق امام قبل و بارد کرد، یا پای شهوت، یا پای حب جاه، یا پای کبر، یا پای غرور. قرآن مجید که قبول نداره همه جا چون ندیدن حقیقت بوده، صریحا در قرآن مجید میگه فلا تجعلوا لله اندادن و انتم تعلمون، بیدینی نکنید ای فهمیده ها، نمیگه بیدینی نکنید ای احمق ها، ای بیشعور ها، ای نفهم ها، میگه و انتم تعلمون، میدونین و دارین جفتک میندازین، حقیقتو میدونین. اقرارا خیلی عجیبه. یه کسی به ابو جهل گفت این آقا پیغمبره یا دروغ میگه، گم محاله که محمد دروغ بگه، این یه آدم راستگوی. از اولی که به دنیا اومده امین بوده، صادقم بوده، گفت دروغ نمیگه، اینو نوشتن. گفت نه، گفت راست میگه پیغمبره، گفت قطعا پیغمبره، گو اگه پیغمبر بچه رو بهش ایمان نمیاری، چرا قبول نمی کن؟ میدونی که پیغمبر، خودم که میگی دروغم نمیگه. جوابش این بود که اگر خدا میخواد من بنده مؤمنش بشم که معلوم میشه خدا رم قبول داشت، خود خدام تو قرآن دو سه بار میگه اینا منو قبول داشتن، ولی این سهل فهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، میدون اگر خدا میخواد من بنده مؤمنی براش باشم، من روحیه زیر باره فردی از قبیله قریشو ندارم، از قبیله و تیپ و طایفه خودمون یه پیغمبر برای ما بفرسته. اینم جواب آدمی که میدونسته. سفیر ایران در عربستان گفتم حالا با این سران مملکت عربستان صحبت نکردی؟ گفت چرا؟ یه مرتبه خصوصی با فهد دوتایی نشسته بودیم صحبت میکردیم راجع به قبرستان بقی، راجع به شیعه، راجع به زیارت خوندن شیعه، راجع به گریه کردن شیعه، راجع به دعا خوندن شیعه، راجع به کمل خوندن شیعه. من به فهد گفتم تو که آدم با سوادی هستی چرا اینقدر به ما سخت میگیره؟ گو منم گیر این فتوا دهندگان مملکتم، میترسن بر علی هم شلوغ بکنن و الا تو دنیا آدم عاقل علی ابن ابی طالب و حسن و حسین رو نمیذاره بره دنبال معاویه و یزید و فلان و فلان کس. میدونه پس چرا در عین دانستن در این گردونه قرار نمیگیره؟ صندلی. چون اگه فهد بخواد شیعه بشه باید بلنش بیاد ایران شیعه بشه، اون وقت که دیگه فهد نیستش، اون وقت میشه مثل من و شما. باید بندر عباسی مغازه واسش کرایه کنی، هندونه فروشی کنه، شبم بریم سراغش بگیم بغل این خیابون یه مسجد آقا نماز میخونه، بریم نماز جماعه. شما اگه جای اون بودی شیعه میشدی؟ نه. راستشو بگی. نه. شما خیال میکنین مؤمن بودن آسانه؟ مفته؟ مجانیه؟ و کسی هم که مؤمنه پیش خدا عادیه؟ مؤمن پیش خدا عادیه؟ مؤمن در پیشگاه پروردگار یه موجود غیر عادیه که به جبرئیل میگه حالا که داری قرآن برای حبیب من میبری، از قول من خدا به پیغمبرم بگو سلام منو به علی ابن ابی طالب و سلمان و ابوذر و مقداد برسون و بگو به بلال که بهشت زیبای من در شوق دیدن تو داره میسوزه. اونجا شما یه انعکاس دیگه داری، اونجوری که خدا داره تو رو میبینه خودت نمیتونی خودتو ببینی، اونجوری که خدا باطن تو رو داره میبینه خودت نمیتونی باطن خودتو ببینی. ایمان تو کپه هر ترازوی بذاری چه سنگی میخوای مقابلش بذاری که هم وزنش باشه، چه سن؟ میدانن حقیقت رو. در عین دانستن چی میشه که شانه از زیر بار مبارک و با منفعت حقیقت خالی میکنن و نمیخوان امانت الهی رو تحمل بکنن؟ پول، شهوت، مقام. هر کی از پول بگذرد، هر کی از طغیان شهوت بگذرد، هر کی از مقامای اعتباری واقعا قلابی ذاتی نیست، این مقام ها همه در دنیا اعتبار شده، مقام سلطنت اعتباری. یه روز هم یه افسر ارتشی گودتا میکنه و سلطان رو میگیره زنجیرش میکنه میندازه تش تو زندان، میگه آب گوشتم بهش نده. امیر اسماعیل سامانی رئیس مملکت ایران بود، ایران اون وقت هم 10 برابر الان بود. نقشه خاک ایران رو در زمان سامانیان تو تاریخ ببینین 10 برابر ایران الان، یه همچین مملکتی در اختیارش بود.
امر لیل با امیر اسماعیل سامانی که فرموندار بخارا بود درگیر شد. اول جنگ اسب امر لیل سرکشی کرد، نتونست جلوش بگیره، صاف و بردش تو لشکر امیر اسماعیل. سربازا ریختن اعلی حضرت و کتشو بستن، به امیر اسماعیل گفتن شاه ایرانو گرفتیم. گفت تای لشکر بذارینش توی چادر کهنه. بردنش انداختن توی چادر کهنه، صابونه بهش ندادن، نهارم ندادن. غروب به امیر اسماعیل گفتن شاه ایران صابونه ندیدیم، نهار ندیدیم، چی بهش بدیم؟ گوی یه ذره آش توی سطل بریزیم ببریم بذاریم جلوش بخوره، سفره و پشخاب و قاشق و چنگال و نمکدون و ماسخوری و این دریوری ها رو بلش. یه سطل آش ریختن، داغ اووردن جلوش گذاشتن. یه سگ گرسنه اومد بره، شامه یه سگم قویه، بوی آش شنید، اومد تو خیمه، پوزشو کرد تو سطل، آش داغ بود، کلشو بلند کرد، دسته سطل افتاد گردن سگ، سطل رو مرداش ده برو. اعلی حضرت همینجوری نگاه به این سگ کرد و هم اشکش ریخت هم خندید. زندانبان گفت چرا میخندی؟ گفت به دنیا و به گردش دنیا و به این مقامای پوچ و قلابی میخندم. دیشب رئیس آشپزخونه من اومده بود به من میگفت سگ تو شتر ظرفا و دیگا و سفره ها رو میبرن کمه، دستور میدیم 50 تا شتر به ما اضافه کنن. دیشب 150 تا شتر آشپزخونه منو نمیتونست ببره، امروی سگ بود و نبود ما رو برداشت دادن. این مقام من نمیدونم اینایی که صندلی دارن دلشون به خیلی باهاشون صحبت میکنن، بالاخره به گریه میارمشون و بلند میشن، میگن آج آقا زود زود بیا پیش ما، ما بادمون خالی میشه. باده معلوم میشه، خودشون هم اقرار دارن باده چیزی نیستش، یعنی همه چی هم رو باده. الان همه هواپیما ها رو باده، ماشینایی که شما سوار میشین رو باده، چرخا رو چند تا باد میزنی؟ 32 30 رو باده. قطار رو ریل رو باده، یعنی ترمزش بادی، ای ببره نمیگیره، همینجوری میره تا واگونا رو کله هم سوار شه جنازه رو از توش در. دو چرخه رو باده. تمام این کشتی ها روی باده، آب نیست، چیزی نیست، یه ماده این آب باده، هوا، اکسیژن، هیدروژن خیلی سبکه، ترکیبش هیچی نیست، کل زندگی ما هم رو باده، فقط شوشه. پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است. همه چی رو باده و بعدم بر باده، همه چی تکیه بر باد. کمال احمدی اینه که خدا تو قرآن به همه تون اصرار داره و علالله فلیتوکل المتوکلون، بر من تکیه کنه، ولی به هرچی غیر من تکیه کنین باده و بعدم بر باده. خیلی عجیبه، همه چیب در معرض باد و بر بادم. یه بار این شعر رو قبر یه مرده‌ای دیدن قوم، خیلی شعر قشنگی بود، همونجا هم حفظش کرد، خیلی زیبا. چه درسایی تو این عالم هست، پرتو عمر، 80 سال و 90 سال چراغی که در بزم وجود به نسیم مژه برهم زدنی خاموش است. میگه بالا سرش بودم، 7-8 تا سرم بهش وصل، قلب به دستگاه های قلب وصل بود، نمیدونم انواع کپسول های خارجی بالا سرش بود، نرسا دورش بودن، دکترای متخصص بغلش بودن، بهترین غذاهام براش آماده بود. یه دفعه پلکاش رو هم افتاد، به نسیم مژه برهم زدنی خاموش است. هیچی هم ما رو نگرده. ما وقتی میخوایم بمیریم تو محاصره عوامل حیات میمیریم، یعنی عامل مرگ اصلا نداریم. ما وقتی میخوایم بمیریم تمام هوای کره زمین بغل دماغمونه، خون به اندازه لازم تو بدنمونه، استخونامون همه سر جاش، مغزمون سر جاش، سروما به ما کمک میدن، کپسولا به ما کمک میدن، دکترا به ما کمک میدن، آمپولا به ما کمک میدن. غرق در کمک عوامل حیات ما میمیریم، یعنی اینقدر بادکونکی هستیم ما. حقیقتو میدونم، اما هر کسی ای برادران و خواهران بیشینه تو خودش فکر بکنه با دانستن و دیدن حقیقت چرا با خدا پیوند نداره، چرا حرف خدا رو خیلی جا گوش نمیده. عاملش که همه جا ندیدن حقیقت نی، ببینه پوله، بابا بیاد حسابشو با پول تسویه کن، شهوت حسابشو با شهوت تسویه کنه، مقام حسابشو با مقام تسویه کنه، چهره حسابشو با این صورتهای زیبای عامل بردن به جهنم تسویه کنه. گیرش کجا؟ من که نمیتونم بگم گیر شما کجاست، من گیر خودمو میتونم بگم. قرآن میگه بل الانسان و علا نفسهی چی؟ بصیره. گیر تو خودت میدی، اینقدر این در اون در نزن، گیرت ضعفه. خب ضعف تو با تمرین در عبادت و عشق به خدا جبران کن. گیر چیه؟ میدونی چیه؟ اون مانع چیه؟ اون ترمز چیه؟ اونو علاج، دوا و کفیک، داروی درد در خودت. خب 18 سال همش عمر تکلیف قمر بنی هاشم، 18 سال، 2 سالشو 18 سال، 8 سالشو پیش معلمی مثل امام مجتبی، 10 سالشو پیش حضرت سید الشهدا بوده. قبل از تکلیف یه مقداری از عمرشو پیش امیر المؤمنین بوده. او با این سه معلم حقیقت را که دید و یافت عاشق حقیقت شد، چون خواست. اگر نمیخواست قمر بنی هاشم نمیشد، خواست، باید بخوام. این خیلی این آیه عجیب، این هو و الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. اگه بخوای شدنی، چه شدنی؟ حقیقت رو دید، یافت، پسندید، خواست، با حقیقت یکی شد، از کلیه خطرات دنیا و آخرت در مسئولیت. یأس رفت. خب امام صادق دربارش چی میگه؟ در یه جمله امام ششم میگه قمر بنی هاشم سلب الایمان، سلب باستاد، سلب. من سلب رو براتون خیلی ساده معنی بکنم. این سنگایی که تو مسجد نصب کردن اینا سنگ سلب نیستش. چون وقتی تیشه رو بهش زدن زور تیشه رو قبول کرده، اره رو هم که تو کارخونه پاش گذاشتن اره رو قبول کرده، چکش هم که الان بیاریم بزنیم بهش ضربه چکش رو قبول میکنه. سلب یعنی سنگی که نه چکش قبول میکنه، نه اره قبول میکنه، نه اره برقی قبول میکنه، نه حادثه قبول میکنه، نه طوفان قبول میکنه، نه یخبندون قبول میکنه. 3 میلیون سال همینجوری سنگه، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. میگه ایمان قمر بنی هاشم ایمان سلبی بود، یعنی هزار جور زمان شکل عوض کرد، رنگ عوض کرد، پول اومد، شهوت اومد، گناه اومد، حکومت بنی امیه اومد، حکومت معاویه اومد، حکومت یزید اومد، تشویق اومد، ترغیب اومد، تهدید اومد. قمر بنی هاشم سلب الایمان، یعنی این 33 سال تمام ذرات وجودش در مقابل تمام حوادث فقط یک حرف زد، دوتا نشد، گفت لا اله الا. به پولم گوهی میخواست سراغ من بیای باید رنگ توحید بگیری، به شهوتم گوهی میخواست سراغ من بیای باید رنگ توحید بگیری. تا چیزی هم رنگ خدا نمی شد قمر بنی هاشم قبول نمی کرد. پول هم رنگ خدا، شهوت هم رنگ خدا، صبغت الله و من احسن من الله صبغه، رهبر هم رنگ خدا، مقام هم رنگ خدا، مرگ هم رنگ خدا. مرگ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین فقط، قطعاً قیافش از همه ما که اینجا نشستیم خوشگلتر بود، هیکلش هم زیباتر بود، انقدر رشید بود که نوشتن وقتی سوار اسب میشد اونم اسبای عربی، نوک زانوش میزون نوک گوشای اسب، قد بلند، قیافه به قدری شاد بود که خود مردم بهش گفتن قمر بنی هاشم. اینو هیچ امامی روش نذاشت، از بس خوش قیافه بود گفتن ماه بنی هاشم. حالا شهوت با آدمی که سلب الایمانه چی کار میتونه بکنه؟ پول، مقام، ما لفتش میدیم. و الا شمر وقتی اومد پشت خیمه ها گفت من با عباس کار دارم، خیلی عادی جواب نداد. امام حسین تو خیمه بهش فرمود عباس جان شما رو صدا میدم. گو شما میفرمین برم چشم، فقط پرده رو کنار زد اومد، گو کیه؟ گو برات اما نامه اووردمش تو دهن شم بود، شمشیرشو کشید و دنبال شمر کرد، لعنت به اون نویسنده ی اما نامه و لعنت به تو کثافتی که این اما نامه ی آلوده رو برداشتی اووردی و شم در رفت که رفت. مال خیلی بالا پایینش میکنیم، ولی قمر بنی هاشم نه فکر کرد نه درنگ کرد نه وایستاد، همین چشمش به شمر افتاد، شمشیر رو کشید بر دو پارش کنه. اینا توقفی نداشتن در راه خدا، این درس به جوونا. دارم از یه سن 33 ساله حرف میزنم که 15 سالشو مکلف نبوده، 18 سال تو این دنیا مکلف. برای هممون در یک، امام ششم فرمود نافذ البصیره، قمر بنی هاشم بینایی قلبش نسبت به حقایق انقدر قوی بود که وقتی که ایمانشو بررسی میکردی ایمان بصیرتی بود، انگار قیامت و بهشت و جهنم و خدا رو با چشم سر و حقایق رو خیلی خوب میشناخت. عالم بود، فقیه بود، عادل بود، بصیر بود، آگاه بود. اما سومین خصوصیتی که امام ششم میفرمد جاهد مع ابا عبدالله کنار حضرت سید الشهدا تا آخرین لحظه حیات جهاد کرد. حرف من تمام. من 30 سال منبر میرم، از کتاب جدا نبودم. همین الانم که داشتم میومدم مسجد بازم کتاب داشتم میخوندم. من هنوز قمر بنی هاشم رو نشناختم. خیلی شناخت این مرد مشکله، چون یه دریایی از واقعیات ما وقتی لب دریا وای میسیم چقدرشو میتونیم ببینیم، انقدرشو نمیتونیم ببینیم. من فقط همیشه برای شناخت قمر بنی هاشم خودم رو قانع به این جمله کردم که شیخ مفید مرجع تقلید شیعه، استاد شیخ طوسی، استاد سید رضی صاحب نهج البلاغه، استاد سید مرتضی مرجع تقلید کل شیعه نقل کرده. مفید می نویسه عصر تاسوعا ابی عبدالله یه کاری رو میخواست واگذار به قمر بنی هاشم کنه. اون وقت امام حسین 57 سالش بود. امام حسین و خدا به آدم، به ابراهیم، به نوح، به موسی، به عیسی، به یوسف، به اسماعیل، به ادریس، به یونس، به همه خبر داد که این حسین منه، براش گریه کنی. به پیغمبران تو کتابای آسمانی، خود خدا اولین کسی بود که روزه رو به جبرئیل یاد داد، گو برو برای آدم ابوالبشر روزه بخون. اولین کسی که روزه خونده خدا بوده، مستمعش هم جبرئیل بوده. خدا این امام حسینی که پیغمبر بهش میگه مصباح الهدى و سفینة النجاة، امام حسینی که امام رضا میفرماید کلنا سفینة النجاة، همه ما کشتی نجاتیم، ولی سفینة الحسین اوسع و فی اللجج القامرة اصلا، کشتی حسین ما بزرگتره و تو دریاها سریعتر، ولی همه ما کشتی نجات. به امام صادق و من شنیده بودم ولی بعد روایتشو پیدا کردم. به حضرت صادق و من یه چیزی میخوام بهتون بگم، روم نمیشه. فرمود بگو. گو روم نمیشه. فرمود حالا بگو دیگه، خدمت امام زمانتی، حرفتو بزن. گو آقا همچین ناراحت هم مشکلم. فرمود من امر میکنم بگو. گو حالا شما امر میکنین چشم. گو آقا من همه شما رو دوست دارم، اما حسین رو یه جور دیگه دوست دارم. امام صادق فرمود خود امام همین جور. یه همچین امام حسینی شیخ مفید میگه غروب تاسوعا یه کاری رو میخواست به قمر بنی هاشم واگذار کنه، صداش زد وقتی اومد رو به روی ابی عبدالله، امام حسین بهش گفت به نفسی ان، خدا منو فدای تو کن، این قمر منی باش. امام که امامه، امام که دارای مقام عصمته، امام این امام. خب یه جمله هم ذکر مصیبت. قمر بنی هاشم 14 یا 13 سالش بود، یه روز امیرالمؤمنین صداش کرد، فرمود علی جان، عباس جان، امروز دیگه وقتشه که من یه سری رو به تو بگم. گفت بابا جون بگی. حضرت فرمود میخوام بهت بگم از امروز به بعد نسبت به حسین فاطمه، چون تو پسر من اما او مادرش زهراست، عباس جان از امروز به بعد نسبت تو در مقابل حسین فاطمه مانند نسبت من برای پیغمبر اسلام. گفت بابا چشم، خداحافظ خداحافظ. از همون روز امام حسین دید سوار مرکب میشه، عباس پیاده میشه، امام را میره، عباس 2 قدم عقبتر را میره، امام میشینه، عباس بلند میشه. ابی عبدالله صداش زد، عباس جان چرا برنامهات فرق کرده؟ تو دیروز با من معمولی بودی؟ گفتش که حسین جان امرو بابام گفته تو غلام حسین من، من وضعم باید فرق بکنه، باید فرق بکنه. آی فدای ادبت برم، فدای ایمانت، فدای آقاییت. تو برای ابی عبدالله چی بودی که روز عاشورا این کلمه رو درباره هیچ شهیدی نگفت؟ وقتی از بالا سرت بلند شد صدا زد ولکمد و قاتلی. برادر اگه تا امروز غروب منو نکشن، داغ تو دیگه منو زنده نمیگذاره و من دیگه دوام حیات ندارم و نمیارم.